خنده های قفسی، عادت دارن به بی کسی، عمرشونو بی هم نفس کز می کنن کنج قفس، نمیدونن سفر چیه، عاشق در به در کیه، هر کی بریزه شادونه، فکر میکنن خدا شونه. یه عمر بی حبیبن، با آسمون قریبن، این همه نعمت اما همیشه بی نصیبن. چه میدونن به چی میگن ستاره، چه میدونن دنیا که یا بهاره، چه میدونن عاشق میشه چه آسون، پرند زیر بارون. تو آسمون ندیدن خورشید چه نوری داره، چشمه کوه مشبه چه راه دوری داره. ولی برنده بودم، فرقی نداره وقتی ندونی یا نبینی، قصد میگیره وقتی میدونی یا میبینی، قصد میگیره وقتی میدونی یا میبینی. چه میدونن به چی جان ستاره، چه میدونن دنیا چه یا بهاره، چه میدونن عاشق میشه چه آسون، پرند زیر بارون. های قفسی عادت دارن به بی کسی، عمرشونو بی هم نفس کز می کنن کنج قفس، نمیدونن سفر چیه، عاشق در به در کیه، هر کی بریز شادونه، فکر می کنن خدا شونه. یه عمر بی حبیبن، با آسمون قریبن، این همه نعمت اما همیشه بی نصیبن. چه می دونن به چی می گن ستاره، چه می دونن دنیا که یا بهاره، چه میدونن عاشق میشه چه آسون، پرند زیر بارون. چه میدونن به چی میگن ستاره، چه میدونن دنیا که یا بهاره.
پرنده های قفسی عادت دارن به بی کسی، آهنگی بود بسیار زیبا از سیاوش قمیشی. دوستان عزیز، یه دقایق آینده با ما بمونید، آهنگ های خوبی از کامرون کاردیو، دیوید وندتا و مسعود ارشادی براتون پخش میکنیم، ولی قبلش به آهنگی از شهیاد گوش کنیم به نام آخرشه.
همه میدونن چشات آخرشه همه میدونن همه میدونن که چشات چشات آخرشه فرقی که داره چشمات هزار تا کشت مردشه فرقی که داره چشمات هزار تا کشت مردشه عمری خرابتم خراب اون نگاهتم تو ته مرامی و اسیر اون مرامتم همه میدونن همه میدونن که چشات آخرشه همه میدونن همه میدونن که تو شد آخرش تو آخرش آخرشی تو دم مرامی بگو که تو آخر خطامی آخرشی تو دم مرامی بگو که تو آخر خطامی چشمات هزار تا کشت مردشه عمری خرابتم خراب اون نگاهتم تو ته مرامی و اسیر اون مرامتم همه میدونن که چشات آخرشه همه میدونن که چشات آخرشه
شما چه فکر میکنید؟ برنامه از رادیو فردا شما چه فکر میکنید؟
سوال این هفته نظر شما درباره اجرای مجازات اعدام در ملأ عام چیست؟
شما چه فکر میکنید؟ برنامه از رادیو فردا
ببینید هر حکومتی باید همه چیزش به هم دیگه بیاد و مثل هم باشه به هم بخوره و این کارهایی که این حکومت در ایران میکنه غیر عادی نیست و غیر عادی بودنش اینه که اون ملتی که با میسن تماشا میکنن یا تو سنگسار شرکت میکنن سنگ میذارن شرمشون باد افتاد این ملت هن که باید جلو اونا بیست
ترس و دلهره را در بین مردم بیشتر میکنه و از یک طرف دیگه چهره خشن و ظالم خودش را برای مردم بیشتر نشون میده.
شما چه فکر میکنید؟
بوده امروز عده زیادی به دیدن خانواده ایشون برن برای همدردی و ابراز همبستگی با اطراف خونه ایشون ماموران میگذاشتن که به کسانی که میخوان به اونجا برن برایشون مزاحمت ایجاد ایجانن دست اخیرا گفته شدی که اتا...
So let me go and just listen. All you people...
خیلی عجیب است اگر فرض
never think it'd be okay for me to step into this world. Always seeing little girls, don't step into the club. Well, I'm just trying to find out why, 'cause dancing's what I love. Oh, yeah. Pick from all shy, but I feel like talking, feel like dancing when I see this guy.
و تحلیلگران میگن که این قانون یک جانبه و به نفع کارگرها هست و مانع سرمایه گذاری میشه و طبیعیه در چارچوب این قانون مسئله تشکل‌های کارگری هم مطرح است.
بسیاری از فرمایشات جناب آقای طاهری رو بنده صحه میگذارم و تایید میکنم، اما بحث قانون کار و تشکلات کارگری در ایرانی که از نظر قانون به هم وابسته هستند از نظر موضوعیت مستقل هستند. تشکل‌های کارگری به عنوان یکی از اقشار اجتماعی دو تا شریک اجتماعی دارن، بحث کارفرمایان هست و دولت. تشکل‌های کارگری در 30 سال گذشته دچار افت‌وخیزهای فراوانی شده، اما در بعضی از مقاطع این 25 سال یا 30 سال گذشته وزن بسیار بسیار معتبر و قدرتمند و عالی رو کسب کرده، اما به دلیل قفلت از آینده و تلاش برای ساماندهی تشکلات کارگری و ساماندهی کارگران به سود حرکت‌های به نفع کارگران، چه در حوزه‌های اجتماعی، چه در حوزه‌های فرهنگی و چه در حوزه‌های اقتصادی. توجه کنید که من حوزه سیاسی را اصلا مد نظر قرار نمیدم و ازش عبور میکنم، اما این قضیه باعث شد که تشکل‌های کارگری هم دچار دست‌اندازهای فراوانی بشن، از جمله دست‌درازی دولت به تشکل‌های کارگری و آزار و اذیت رسوندن به اونها، در این حالی که خود دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور ما مطرح هست و همسو با منافع کارفرمایان داره حرکت میکنه، هم یکی از معضلاتی است که با تغییر دولت‌ها و درگیری‌های جناحی پشت پرده سیاسی این جناح و اون جناح، بسته به این که فرض کن تشکل‌های کارگری موجود چه موضعی رو گرفته باشن، دولت با آنها برخورد میکنه. یه دولتی میاد مثلا فرض بفرمایید من اسم خانه کارگر رو با اجازه آقای محجوب میبرم و آقای پنجکی، مثلا خانه کارگر از رقیب دولت موجود حمایت میکنه، خب معلومه که وزیر وقت کار بر علیه اینها جفه‌گیری میکنه و مصلحت ملی تو این موضوع ملاحظه نمیشه، فقط برخورد جنایی. بحث این نیست که تشکلات کارگری چه مشکلی دارن. اگر این مسئله تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی و دولت است، راهش مشخصه در قانون فرد جمهوری اسلامی. انجمن‌های صنفی باید در واحدهاش شکل بگیره و کانون‌های عالی انجمن‌های صنفی باید شکل بگیره. برخورد دولت و تشکلات کارگری و از طرف دیگه سندیکاها و تشکلات دیگر کارگری به دلیل اینکه وابستگی به نهاد سیاست در جامعه ما دارد و مستقل از نهاد سیاست عمل نمی کنند، بنابراین گره خوردند به بازی‌های سیاسی در دولت. باید تشکلات کارگری دامن خودشون رو از حوزه سیاست کنار بکشند، باید وایسن رو موضع اقتصاد، وایسن رو منافع کارگران.
دلیل عدم پاگیری این شورای صنفی که شما مطرح کردین چی هست؟
ببین، دلایل عدیده و عمده ای داره. یک قسمت های از ماجرای تشکل های کارگری متأثر از فضای اوایل انقلابه، یعنی این نگاه مثلا به سرمایه دار که مثلا سرمایه دار موجودی زالو صفت و مکنده خون کارگران، و یک قسمت هایی از این تهمایه تبلیغات چپی ها و این حرف ها هم تو این ماجراها قاطی شد و انقلاب هم تو خب وضعیت انقلاب بود، یعنی چیزی هنوز به سامان نشده بود، هیچ فکری هنوز تئوریزه نشده بود، هیچ نظریه و تئوری مطرح نشده بود. بنابراین توی این حال هوا و در متن انقلاب، کارگران بر علیه کارفرماها در واحدهای تولیدی اقدام کردند و انقلاب کردند، اونها رو به کارخونه ها راه ندادن، از کارخونه ها اخراج کردن و غیره و غیره و غیره. تو اون فضا شورای اسلامی کار هم شکل گرفت، بعدها قانون اومد شورای اسلامی رو در واقع قانونی کرد و اینها و به اونها مجوز فعالیت رسمی داد و بخش. این فضا، بخش های از دامنه این فضا تا امروز هم کشیده شده. جامعه ما از بیکاری رنج میبره. چرا؟ برای اینکه سرمایه گذاری صورت نمیگیره. چرا؟ برای اینکه نگاه به سرمایه گذار اصلاح نشده تو این کشور. هنوز سرمایه دار به هر حال به عنوان یه ذال صفت بهش نگاه میشه، هم نگاه دولتی اینه، هم نگاه جریان‌های کارگری اینه، هم نگاه خود کارگرا اینه. چرا اینه؟ برای اینکه هیچ کار فرهنگی صورت نگرفته. چرا؟ برای اینکه تشکلات کارگری در واقع ضعف داشتن و توان این کار رو نداشتن، از عهده کار فرهنگی برای کارگران بر نیومدن.
آقای احمدی، شما میخواهید مستقیم در این باره اظهار نظر کنین؟
اگر ما تشکلات قوی نداشته باشیم، یعنی تشکل چه انجمن صنفی، چه سندیکا، چه شوراها، ما معتقدیم اسم برای ما توفیق نباید بکنه. همه اون کسانی که معتقدن و میخوان برای دفاع از حقوق صنفی نیروهای کاری ما که انسانهایی هستن که با تلاششون با کارشون به هر حال دارن برای دیگران زندگی میسازن و برای معیشت خودشون هم دارن تلاش میکنن، اینها همه باید متحد بشن، یکی بشن مشکلات. و اگر انتقادی از همدیگه داریم، اگر از راجب عملکردها نسبت به همدیگه مسئله، اینها باید بشینیم حلش بکنیم که کلیه گروههای کارگری و تشکلات کارگری یکی بشن. چون نگاه، ما اگر میگیم مزد کارگرها، همه گروه ها، چه سندیکا، چه شوراها، چه انجمن صنفی، چه حالا کسان دیگه که بنابرای کارگر هستن، اینا بحث مزد همه بهش معتقدن. حالا چرا ما نیاییم راجع به مزد هممون فکرمون یکی نکنیم که چه راهکارهایی رو باید ایجاد بکنیم که کارگر به مزد واقعیش برسه؟
همینجا من میخواستم این پرسش رو باهاتون در میون بذارم که در سطح بین المللی دفاع از منصور اوسانلو مطرح شده و اتحادیه کارگری جهانی اعلامیه دادن، گروه های سیاسی و احزابی هم در این مورد موضع گرفتن. آیا این بحث در شوراهای اسلامی کارگر در ایران مطرح شده که لازمه که مثلا دفاع از سندیکای کارکنان شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه بشه؟ وقتی شما میگین که وحدت تشکیلات کارگری، آیا این مسئله اصولا شما به بحث گذاشتین در بین اعضای خودتون در بین شوراهای اسلامی؟
در گذشته این نبوده آقای زرنگار، ولی در حال حاضر این ایجاد شده در بین تشکلات ما. و ما فشارهایی که روی جامعه کارگری هست و مشکلات عزیزی که کارگر کشور دارن، ناچار هستیم به این سو بریم. یعنی اگر تشکلات کارگری با هم متحد نشن و نیان دیدگاهشون رو به هم نزدیک نکنن، کارگران مشکلاتشون روز روز بیشتر خواهد شد. این مشکلات حل نخواهد شد. به شرطی مشکلات حل خواهد شد که به هم نزدیک بشیم، دیدگاهامون رو و مسائلی که مربوط به کارگرات نزدیک بکنیم برای دفاع از حقوق اونها. حالا شاید سندیکا رو در قانون کار به هر حال جایی براش مشخص نکردن، آیان دارن مخالفت کنن، ولی به هر حال اونها کسانی هستن که از حقوق کارگر دادن. من معتقد هستم هر کسی به نام کارگر و بخواد از حقوق کارگر دفاع بکنه، ما دستش هم میبوسیم و میفشاریم و معتقد هستیم که باید کمک کنه، ما هم در کنارشون هستیم. ولی متاسفانه تا کنون چنین نبوده. شما بعد از انقلاب نگاه کنید، تنها نهادی که از کارگر حمایت کرد خانه کارگر بوده. شاید الان هم انگ سیاسی هم به این تشکیلات میزنن، ولی به هر حال بیشترین کار این تشکیلات کار صنفیه. حالا کار سیاسی هم در کنارش الان حزب اسلامی کار ایجاد کرده که حالا بیشتر تو اون قالب داره کار سیاسی میکنه. شاید انتقادایی که تو این چند مدت بهش شده، دوستان ما اگر مشکلات و معضلات و اگر انتقادهای سازنده که شده دارن اصلاح میکنن، و به نظر من منطقی هم همینه.
آقای قزلباش، با توجه به گفته های آقای احمدی، به نظر شما چه موانعی در کارخانه ها در راه ابراز وجود صنفی کارگران و ایجاد تشکل هاشون وجود داره؟
چند تا عامل اساسی وجود داره. اولی تشکلات کارگری هست. به نظر من تشکل های کارگری باید از نظر سیاسی مستقل باشن و وابسته به این حزب و اون حزب نباشن. اگر میخوان خودشون حزبی داشته باشن، برن تشکیل بدن. چما اینکه مثلا آیه احمدی میفرمان که حزب اسلامی کار رو برای کارگران تشکیل دادیم، برید ببینید چه مقدار از کارگران تحت پوشش قرار داد. جدا باید بشه. تشکلات کارگری نباید سپاس اطمینان حکومت باشه در کشور ما. باید مستقل از حکومت عمل کنه که در مواقع ضروری بتونه در مقابل دولت به ایست بابتش کردن کارگران و کارش رو پیش ببره. ما تشکلی رو ازش حرف میزنی که در این حالی که با دولت میجنگه میخواد باهاش همکاری کنه، در این حالی که میخواد همکاری کنه میخواد باهاش بجنگه. اینجوری که نمیشه آقا جان. شما وقتی میتونید ابراز نظر مستقل بکنید در جامعه کارگری که مستقل باشید و به پشتیبانی کارگران امیدوار، و این تنها وقتی ممکنه که به قول آقای احمدی آگاهی های ضروری لازم و قانونی رو به کارگران منتقل کنید. در این حال اعتماد اونها رو نسبت به خودتون جلب کنید. در بزنگاه ها پشتیبان کارگران باشید، نه که پشتشون رو خالی کنید.
اگر تشکل کارگری، من کاری ندارم، انجمن صنفی، سندیکات، خانه کارگری،
اجازه بدید من این سوال اینجا مطرح کنم، آیا شرایط اجتماعی ایران تحمل تشکیل شوراها و یا تشکل‌های صنفی کارگری داره؟
من میگم ببینید نه، دولتی که تنها خبرگزاری کارگری ایران رو تحمل نمی‌کنه، دولتی که اجازه فعالیت به روزنامه‌های کشور نمیده، دولتی که نمیذاره حرف کارگران از تریبون کارگران، از تریبون تشکلات کارگری، یکی از تشکل‌های کارگری حداقل به گوش جامعه برسه، حرف کسانی که حرفی زبانی برای گفتن ندارن، قلمی برای نوشتن ندارن، حنجره‌ای برای فریاد کردن ندارن جز خبرگزاری و چهار تا روزنامه، اینها هم تحت فشار قرار میدن. بله، دولت اجازه نخواهد داد و مایل نیست شرایط سیاسی و اجتماعی رو به نحوی تنظیم کنه که تشکل‌های کارگری قدرتمندی در کشور شکل بگیره. اما چاره چیه؟ ما یا باید بریم سرمون رو بذاریم زمین بمیریم، یا باید زندگی کنیم. اگر میخوایم زندگی کنیم چاره جز این نداریم، هزینه‌هاش هم باید بپردازیم.
جناب آقای قزلباش، در مورد اساسنامه تشکلات اینا میان میگن اساسنامه رو باید اینطوری تشخیص بدیم، اساسنامه رو مجمع تشخیص میده، اعضای مجمع تشخیص میدن که اصلاحاتی باید صورت بگیره. اصلا دیکته میکنن، میگن اساسنامه اونجوری که ما میخوایم، اگر این نباشه صلاحیت رو رد میکنیم، نمیتونیم تشکیل بشه.
ما چیزی برای از دست دادن نداریم. کارگر که 46 ماه حقوق نمیگیره، 20 ماهش توی پارک میخوابه، خجالت میکشه بره تو خونه‌اش، دخترش فراری، زنش به فاحشگی کشیده شده، چی برای از دست دادن داره؟ بیان جونش هم بگیرن اگه میتونن. آقا جان، یا باید شما کنار بگذارید بر تعامل با دولت و از طریق رایزنی و کار نمیدونم در مجلس و دولت اینا کارتون رو پیش ببرید که نبردید و نخواهید برد، یا باید تشکل‌های کارگری مستقل رو ایجاد کنید، اگر هست ازش حمایت کنید، اتحاد کارگری رو شکل بدید، اگر با روزنامه نمیشه با شبنامه، اگر این کار کردید میتونید راهتون رو پیش ببرید، اگر نکردید قول به شما میدم 15 سال دیگه توی همچین زمانی همین آقای زرنگار همین سوالا رو از ما بپرسه و ما همین پاسخ رو بهش بدیم.
آقای طاهری بفرمایید.
نزدیک 100 سال طبقه کارگری دارای سابقه، بزرگترین مشکلش هم همیشه این بوده که تجربه مبارزاتی و تجربه کاریش همیشه قطع شده. فعالین کارگری دستگیر شدن، به زندان افتادن، کشته شدن و دوباره نیروی جوانی که از روستاها به شهرها مهاجرت کرده، در کارخانه ها شکل گرفتن، دوباره اومدن از صفر و گاهی زیر صفر شروع کردن. واقعیت اینه که طبقه کارگر که چیزی جز بازوی کار خودش برای فروش نداره و نیروی هم به جز وحدت و تشکیلات نداره. وقتی این وحدت و تشکیلات شکل گرفت، اون وقت طبیعی است که اگر تونست بهترین کاری که با چوبان زنی انجام بزن، صحبت کنه، مسئولین رو قانع کنه، برای اینکه حداقل هزینه رو واسه زحمت کشان ما داره. ولی اونجایی که میشه باید به پیش بره، باید حق اعتصاب رو برای کارگران گرفت. این خاص
قانونیه،
حکومت ها حدیه کنن این مسئله رو. در هیچ نقطه دنیا حق تشکل کارگری و حق اعتصاب و حقوق کارگری بهشون حدیه نشده، همش با خون دل خوردن کارگران و زحمتکشان و روشنفکران متمایل به طبقه کارگر گرفته شده. سنت های ما هم هست، حق گرفته نیست، ندادنی. هیچ وقت نباید انتظار داشته باشید کسانی که شکمشون سیره حقوقهای آنچنانی در مجلس و دولت و در مدیریت ها میگیرند بیان برای کسانی که در حال مرگ و زندگی از گرسنگی هستند به فکر اونا باشند، حتی اگر بخواهند هم نمیتوانند، برای اینکه نگاه از اونجایی که اونها میشستند و نگاه از جایی که یک کارگر میشینه متفاوته. بنابراین باید همبستگی کارگری تقویت شود، باید تکیه بر روی طبقه کارگر بشود و باید برای استقلال کارگری و گرفتن حقوق کارگری مبارزه شود. اما مبارزه شکل ندارد، مبارزه اشکال گوناگون دارد. خیلی وقتا چانه‌زنی هم اینجور مبارزه است. اگر نتیجه بدهد، اینکه به همه اقشار طبقه کارگر نشان بدهیم که ما چانه‌مون زدیم، ما صحبتامونو کردیم، ما همه راه‌ها رو رفتیم، نتیجه نداد.
آقای احمدی،
این نبوده که در ایران سران تشکلات کارگری مبارزه نکرده. خود بنده که دارم با شما صحبت میکنم الان تو دادگاه‌های مختلف پرونده داریم راجع به همین بحث‌های درگیری‌هایی که با آیین وزارت کار داشتیم در رابطه با دخالت اونها، دخالت نابجا اونها در تشکلات کارگری که باعث شده. حالا آقای طاهری میگه تشکلات خوب عملکرد نداشت تو این چند سال، ولی من معتقد هستم که برگردیم به چند سال گذشته، فعالیت بسیار خوبی تشکلات کاری، بحث آموزش که الان اشاره کردن عزیزان بهش، ما دوره‌های آموزش‌های مختلفی برای شوراهای اسلامی کارمون داشتیم، تو زمینه‌های مختلف که آمارش موجوده، حالا ما به صورت کتابچه چاپ کردیم در اون زمان در اختیار به هر حال سازمان‌های مختلف دادیم. الان هم البته یه بحث از دوستان کارگر اون سران تشکیلات بخش کارگر، اکثرا اونایی که به هر حال صاحب صحبت بودند و میتونستن عرض اندام بکنن اکثرا بازنشسته شدن و این باعث شده یه دفعه تشکلات کارگری ما دچار مشکل شده. الان خود بنده به هر حال رئیس کارمندی کشور بودم، استان بودم، الان بازنشسته، الان دارم اتحادیه کارگران صنایع فلزی و فولاد رو تشکیل میدم با توجه به اینکه تو دادگاه‌های مختلف و پرونده‌های مختلف آقایون برام درست کردن وزارت کار، ولی به هر حال با این پرونده سازی ها یا حالا برخورد هایی که ما با مخاطب بشه نباید قبلش با کارگرها اعتقادات که داریم در رابطه با دفاع از حقوق کارگرها بوده که 25 سال بعد از انقلاب بنده برمان نماینده کارگر بودم و معتقد هستم عمل کردم باعث شده بوده که تا اون زمانی که بازنشسته هستم کارگرها بنده را انتخاب کردن، رأی دادن، به جد اعتمادی بوده که اونها به ما در مورد عمل کردی که من داشتم ایجاد شده بوده بین ما و اونها که به ما رأی داده بودن که کار بکنیم و ما منتخب اونها بودیم. تا اونجایی که میدونستیم تلاشمون رو کردیم. ما تا خب گرفتاری‌ها و مشکلات عدیده وجود داره که به علت امکانات کمی که کارگرها دارن.
آقای احمدی اجازه میدید من یه سوال اینجا مطرح کنم. در هر حال این مسئله تشکل‌های کارگری کانون شوراهای اسلامی و یا شوراهای اسلامی کارخانه‌ها تشکلی بودند که از طرف دولت تحمل می شدند، در حالی که تشکل های دیگه به هیچ وجه این شانس رو نداشتند. یعنی وقتی شما مطرح می کنید که شما
نه این نبود، من رد می کنم. بنده به عنوان یک نماینده کارگر تو واحدم که کارگران من انتخاب کردم و شورای اسلامی کار بودم موفق ترین کارم انجام شد. شما میتونید بیاد از کارگران بپرسید. خب
ولی تو همین کارخونه که شما انتخاب شدین آیا کسی دیگه در مقابل شما به عنوان نامزد مطرح، یعنی کارگران قدرت انتخاب داشتن یا نه؟
بله داشتن، بله داشتن. داشتن رقیب با هم دیگه کار می‌کردن، هر کی رأی می‌آورد که رأی کارگر قبول داشت بر اساس رأی کارگر انتخاب می‌شدیم کار می‌کردیم. بنده اگه عمل کرده بعدشون کارگر ما انتخاب نمی‌کردن دیگه.
آقای قزلباش
خلاص ما الان سندیکاها
اجازه بدین که آقای قزلباش هم در رابطه با گفتای شما چند جمله کوتاه بفرمایید.
می‌گم ببینید من به عنوان یک کارگر خودم از زحماتی که آقای احمدی و امثال آقای احمدی توی سال‌های گذشته برای جامعه کارگری ما کشیدن تشکر می‌کنم و قدردان این زحمات هستم. کارگرا مردمان حق شناسی هستند. منظور من از وابسته بودن تشکل‌ها به نظام و حکومت به این معناست که در بزنگاه‌ها که کارگرها خودشون میتونن وارد میدان بشن و عمل بکنن و حقشون رو بخوان و دولت رو وادار به عقب نشینی بکنن، تشکل‌های کارگری نباید بفرن وسط میدان و فرمان رو به دست بگیرن و نذارن این اتفاق بیفته و باز هم حقوق کارگرا مقتول بماند. من هیچ تشکل کارگری رو متهم نمی کنم. دوره ها مخواد باشه، انجمن ها مخواد باشه، نمیدونم خانه کارگر مخواد باشه و غیره. من بحثم اینه که تا وقتی که تشکل کارگری مستقل از دولت، واقعا مستقل از دولت شکل نگیره، باید منتظر باشیم ببینیم که این دولت کریمه کی دلش بخواد از ما حمایت کنه، کی هم نمیخواد حمایت کنه. اگر حمایت نکرد تحت فشار زندگی کنیم، اگر حمایت کرد وضع بهتری داشته باشیم.
اگر اجازه بفرمایید باید به پایان برنامه برسیم. من میخواستم در این چند لحظه باقی مانده از آقای طاهری هم خواهش کنم در دو جمله آخرین مطلبشون رو بفرمایید.
بله منم میخواستم بگم که من منظورم افراد زحمتکشی که درون شوراها هستن و برای حقوق کارگران مبارزه میکنن نیست، بلکه شکل ساختار قضیه است. من خیلی خوشحالم که آقای احمدی راز میکنه که مایل به همکاری با همه جریانات کارگری هستند. فقط میخواستم از ایشون خواهش کنم امروز که آقای اوسانلو مظلومانه در بندند، ایشون و دوستانشون برای حرکت به سوی ایجاد یک همبستگی کارگری همبستگی و اتحاد خودشون رو با ایشون ابراز کنن که خیلی از ایشون متشکر خواهم شد. از همه متشکرم.
با سپاس از شنوندگان عزیز رادیو فردا و با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان سیامک طاهری تحلیلگر مسائل کارگری و روزنامه‌نگار، پرویز احمدی پنجکی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار و بهروز قزلباش روزنامه‌نگار در تهران، من فریدون زرنگار به همه شما خدا نگهدار می‌گویم. شبتان خوش.